ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آژانس میگوید حجم ذخایر اورانیوم ایران به میزان لازم برای ساخت بمب اتمی نزدیک میشود. روسیه فرماندهان نظامی اروپا و شرکت‌های تأمین کننده اسلحه برای اوکراین را تحریم کرد. و بر اساس نظرسنجی روزنامه دنیای اقتصاد 87% سرمایه‌گذاران ایران تصویر شفافی از آینده ندارند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید حجم ذخایر اورانیوم با غلظت 60% ایران به میزانی افزایش یافته که در صورت غنی‌سازی بیشتر کفاف تولید یک بمب اتمی را می‌دهد. این نهاد بین‌المللی روز چهارشنبه در گزارش فصلی خود همچنین بار دیگر یادآوری کرد که ایران هنوز جواب معتبری درباره منشأ اورانیوم در 3 سایت اعلام نشده خود را نداده است. تأکید آژانس در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی اخیراً احیای برجام را منوط به چند شرط از جمله بسته شدن پرونده پادمانی کردند. واشنگتن میگوید تهران نباید پرونده پادمانی را که یک موضوع فنی است به مذاکرات احیای برجام گره بزند. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه منتشر کرد، کرملین مقامات نظامی اتحادیه اروپا را همراه با شرکت‌های تأمین کننده تسلیحات برای اوکراین به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. این گزارش مشخصاً به نام افراد و شرکت‌ها اشاره نکرده، اما هشدار داده هزینه تبعات تحریم‌های غرب علیه کرملین را مردم اروپا پرداخت خواهند کرد. افزایش بهای حامل‌های انرژی خصوصاً گاز و برق در کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضوعی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. این در حالی است که اتحادیه اروپا روز چهارشنبه طرح اعمال سقف قیمت برای گاز روسیه را مطرح کردند تا روسیه نتواند گاز خود را بیش از قیمتی که این اتحادیه تعیین می‌کند به فروش برساند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه از ارسال اخطار کتبی به کشورهای میزبان ارتش آمریکا خبر داد. محمد باقری عنوان کرد که امکانات جاسوسی و حتی عملیاتی آمریکا و کشورهای همپیمانش به توصیف او در اختیار اسرائیل هم قرار خواهد گرفت و افزود که این موجب افزایش تهدید برای جمهوری اسلامی است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا را جویا شدم.
این فشار روی ایران دائم بوده با توجه به پیمان ابراهیم و نزدیکی اسرائیل با کشورهای عربی و به طور کلی الحاق اسرائیل به سنتکام که در اون چارچوب عمل بکنه، اینها همیشه برای جمهوری اسلامی وجود داشته. تنها فرقی که الان کرده باعث نگرانی بیشتر جمهوری اسلامی شده و سرلشکر باقری هم برایش تأکید کرده، این سامانه به حساب جدید و نیروی رزمی جدیدی است که سنتکام در عرصه خلیج فارس و دریای عمان و دریای سرخ را انداخته با شناورهای بدون سرنشین و شاهد دو تا برخورد هم بودیم، یکی در خلیج فارس از سوی یک ناو سپاه پاسداران گرفتن و بعد رها کردن، به این همین اتفاق در دریای سرخ افتاد که ناو جماران این کار را کرد و اون هم مجبور کردن آمریکایی‌ها که این رو رد بکنن. همه اینها به باور من دست به دست هم داده و باعث شده که سرلشکر باقری این اخطار رو به کشورها اعلام بکنه، در واقع خواسته به اینا یه هشداری بده.
چقدر این هشدار ایران جدی میشه تلقیش کرد و چه پاسخی از سوی آمریکا دریافت خواهد کرد؟
فکر نمی‌کنم که کاری و به طور کلی اثری بر برنامه آمریکا و کاری رو که داره انجام میده یا اسرائیل داشته باشه، برای اینکه همیشه این هشدارها رو به حساب سرداران سپاه دادن، در سخنرانی‌های مختلفشون گفتن، سرلشکر باقری چیز جدیدی واقعا نگفته. منتها این بار داره به حساب تاکید میکنه و همون حرفی رو در واقع در نهایت میزنه که سالهای سال ما از فرماندهان سپاه پاسداران میشنویم و اون اینی که میخواییم همکاری بکنیم با کشورهای عربی و بایستی امنیت خلیج فارس و آبهای اطرافمون به وسیله خود کشورهای منطقه تامین بشه نه آمریکا.
آقای آریان، فرمانده قرارگاه خاتم در ایران اسرائیل رو تهدید اول امنیت ملی ایران خوانده، از اون طرف هم یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل یک پیام تهدیدآمیز در کنار یک جنگنده F-35 برای حکومت ایران فرستاده. آیا این برخورد احتمالی ایران و اسرائیل از نوع نزدیک می‌بینید یا همچنان در قالب لفاظی خواهد بود؟
فعلا به باور من در قالب لفاظیه. اسرائیل با توجه به گفتگوهای ماراتونی برجام که هنوز به نتیجه نرسیده، داره منتهای سعی خودش رو میکنه که برجام به نتیجه نرسه و آمریکا هم داره فشار میاره، مقام‌های مختلف میرن اونجا که اون منظور اسرائیل لحاظ بشه، چون در نهایت لاپید به این نتیجه رسیده که آمریکا میخواد این مسئله رو، یعنی برجام رو، به نحوی احیا بکنه. این براشون دیگه مسجل شده. ایده نهایی اسرائیل که اصلا برجام بایستی لغو بشه و در واقع قبول نداره و بایستی جمهوری اسلامی از هر نظر تحت کنترل باشه، حتی برنامه موشکی اینا، هیچ کدوم اینها واقعا به ثمر نرسیده با توجه به این برجام. گویی که برجام مربوط به مسئله موشکی اینا نیست، ولی دائم حالا اسرائیل داره هی مرتب تکرار میکنه که آمریکا با ماست برای حمله به ایران.
خب آقای آریان، به این ترتیب در صورت به نتیجه رسیدن گفتگوهای احیای برجام، آیا اسرائیل باز هم همین سیاست تهاجمی خودش رو دنبال خواهد کرد؟ واکنش آمریکا در این میان چه خواهد بود؟
نگرانی‌های اسرائیل در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در رابطه با کارهایی که داره می‌کنه در ارتباط با گروه‌های نیابتی، همه اینها قابل درک است. ولی این دو تا مسئله از هم جداست. برجام تمرکزش به مسائل هسته‌ای است. این بخش بعدی، یعنی سیاست خارجی و رفتار جمهوری اسلامی، ممکن است، یعنی ممکنه واقعا که اگر گشایشی در کارها پیش بیاد، مثلا منتهی بشه به یک برجام دو که به اون نگرانی ها بپردازه. ولی در حال حاضر آمریکایی‌ها هم حتی خودشون این مسئله رو که موافق احیای برجام هستن جدا کردن و حتی حملاتی را که حتی آمریکایی‌ها نظامی در اسرائیل به شبه نظامیان تحت کنترل جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام دادن، گفتن این حملات ما نمیخواییم ادامه پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه و ربطی هم به برجام نداره. این دوتا رو جدا کردن، یعنی اینجوری نگاه میکنن. اسرائیل یا اهداف دیگری دارن و حرفای خودشون رو میزنن.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما ده ها حقوقدان و کارشناس بلژیکی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به الکساندر دوکرو نخست وزیر بلژیک از وی خواستند که اسدالله اسدی را آزاد نکند و تاکید کردند که دولت بلژیک در این زمینه مسئولیت سنگینی خواهد داشت. این نامه سرگشاده را 68 حقوقدان از 25 کشور امضا کردند. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به جرم تروریسم محکوم به 20 سال زندان شده است، متهم است ماده انفجاری به وزن 0.5 کیلو را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف قرار دهند. تصحیح میکنم، عذر میخوام. مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تایید کرد که دادگاه انقلاب اسلامی در ارومیه دو فعال حقوق همجنسگرایان را به افساد فی‌الارض متهم کرده و برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. در همین زمینه با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، گفتگو کردیم.
آمار این رو نشون میده که خب همونطور که شما اشاره کردین، اعدام همیشه بخشی از نظام جمهوری اسلامی بوده و در طی سالهای اخیر به خاطر فشار بین‌المللی جمهوری اسلامی مجبور شد که رفرم‌های اصلاحاتی رو اجرا کنه در زمینه قوانین مواد مخدر، که باعث شد برای 3 سال بین 2018 و 2020 آمار اعدام‌ها تا حدی پایین بیاد، ولی در مقیاس جهانی همیشه بالا بود. ولی متاسفانه می‌بینیم که از بیش از حدود یک سال گذشته، یعنی همونطور که شما هم گفتیم بعد از اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شد، آمار اعدام‌های مواد مخدر هم شدیداً بالا رفته. یعنی در واقع نسبت به سه سال قبلش بیش از 5 تا 6 برابر شده و این رشد همچنان ادامه داره. امسال تا این لحظه دست کم 388 نفر اعدام شدند که این هم باز هم در مقایسه با سالهای گذشته آمار بالایی است. جمهوری اسلامی هیچ وقت از اعدام برای جلوگیری از جرم یا مقابله با جرم استفاده نکرده، چون که میدونند حداقل بعد از تجربه 40 ساله که اعدام منجر به کاهش جرائم مواد مخدر یا مثلا قتل نمیشه، ولی از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب، برای پیشگیری از اعتراض استفاده می کنند. و من فکر می کنم که این رشدی رو که در حال حاضر ما شاهدش هستیم در این ارتباطه که جمهوری اسلامی در بحران به سر می بره برای اینکه مردم رو بترسونه، این افراد رو که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند اعدام می کنه. ولی من امیدوارم که جامعه، که مردم ایران عادت نکنند به این آمار بالای اعدام. در حال حاضر صدها زندانی در خطر اعدام هستند. 88 نفر فقط در ندامتگاه در واقع زندان مرکزی کرج. خانواده اینها دیروز در مقابل دادگاه انقلاب کرج تجمع داشتند. من امیدوارم که مردم دیگر اقشار جامعه هم به اونا بپیوندند و صدای اونها باشند.
صدور حکم اعدام برای دو نفر که گفته میشه در حوزه فعالیت‌های مربوط به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی فعال بودن نشون میده که جمهوری اسلامی برای برخورد با مخالفان خودش از شدیدترین و سخت‌ترین ابزارها که اعدام هست استفاده میکنه، در شرایطی که ایران جز معدود کشورهایی هست که در حال حاضر حکم اعدام رو اجرا میکنه. و خب بسیاری از کشورها از ایران بارها خواستن، بسیاری از سازمانها و نهادهای بین المللی از ایران خواستن که صدور احکام اعدام رو متوقف کنه. چرا جمهوری اسلامی علیه مخالفان خودش چنین سرسختانه داره برخورد میکنه؟
به کلی جمهوری اسلامی شعله سرکوب رو بالا برده. یعنی که ما در واقع همه سرکوب هایی که در این 40 سال داشتیم میبینیم که در این روزها پررنگ تر شدن، از اقلیت های مذهبی گرفته تا اقلیت های جنسی و جنسیتی، اصناف، به طور کلی همه. این که حکم اعدام این دو شخص در واقع توجه بیشتری گرفته، خب این مایه خوشنودی است که بالاخره فعالانی هستند، نهادهایی هستند یا حساسیت بیشتری هست در این مورد در کشورهای اروپایی، به همین دلیل سریع‌تر اعتراض میکنند، بیشتر توجه میگیره. من امیدوار هستم که سایر اعدام ها هم بتونن به همین حد توجه بگیرن. جمهوری اسلامی این کار میکنه چون راهی نداره. در واقع برای ادامه بقا مجبورند سرکوب رو شدیدتر و خشنتر کنند و این سرکوب در واقع همه جامعه رو در بر میگیره. و دیگه به نظر میاد از اونجایی که کشورهای اروپایی در حال حاضر بیشتر تمرکزشون روی مسئله هسته‌ای هست، دارن از این فرصت استفاده میکنن، چون که هزینه سیاسی رو در مجامع بین‌المللی پایین میبره وقتی که کشورهای اروپایی توجه نمیکنن به نقض حقوق بشر. جمهوری اسلامی هم از این فرصت استفاده میکنه و هرچه بیشتر سرکوب میکنه و من فکر میکنم که این در واقع دامن همه شهروندا رو خواهد گرفت.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامین دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و ما بر اساس نتایج نظرخواهی روزنامه دنیای اقتصاد، از 40 فعال اقتصادی در ایران 87% سرمایه گذاران هیچ تصویر شفافی از آینده خود در ایران ندارند. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، حدود نیمی از پاسخ دهندگان به خارج کردن سرمایه خود از کشور فکر کردند، ضمن آنکه بیش از 70% هم تاکنون دست کم بخشی از سرمایه خود را از ایران خارج کردند. این روزنامه بی‌ثباتی را مهمترین موضوعی خوانده که این فعالان اقتصادی به آن اعتراض دارند. به پایان این بخش خبری می رسیم. مجله شبانگاهی در ساعت 22 بخش بعدی خبر خواهد بود.